بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابو القاسم محمد.
اللهم صل
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیه 52 از سوره مائده رو شروع میکنیم. آیه رو میخوانم، ترجمه میکنم. فتر الذين في قلوبهم مرض يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. 4 مورد اساسی رو در این آیه میشه ذکر کرد. اول ترجمهش بکنم. پس ای پیامبر، میبینی تو کسانی را که در دلهایشان بیماری دارند. اینها شتاب میگیرند به درون دشمن، یعنی به دشمن و قلب دشمن پناهنده میشوند و سخنشان این است که ما میترسیم که به ما آسیبی برسد. یعنی یک وقت دشمن پیروز می شود، قدرت پیدا می کند، مسلمان ها خار و ذلیل می شوند، بعد می آیند سراغ ما. بنابراین بهتر است که ما گرچه در میان اهل ایمان هستیم ولی جهتگیریمون به سمت دشمن باشد. هر آیه ای رو من بخونم می بینید دقیقا با هر آیه با وضع امروز ما انطباق کامل دارد. میگویند که ما میترسیم که آسیبی به ما برسد. دائره یعنی آسیبی که انسان رو احاطه بکنه، مثل دائره، یعنی دور تا دور آدم رو بگیره. تو خود فارسی هم میگیم مثلا مشکلات ما رو احاطه کرده، دورمون رو گرفته. فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. آیا گمان نبردند که ممکن است که از طرف خدا به مسلمانها پیروزی برسد یا یک چیزی از طرف خدا به آنها برسد که نشانه فتح باشد؟ پس اینها، یعنی اینهایی که پناه بردن به دشمن، از آنچه که درون خودشان می اندیشیدند پشیمان می شوند. علاما اثر رو فیوس بهو، پس می شوند علاما اثر رو فی انفسهم، برانچه که پنهان می داشتند در درون خودهاشان، نادمین، پشیمان. و این وضع رو می بینیم که ما با هول و ترس و اضطراب و اینها میاییم و می خواهیم مثلا 4 تا آیه قرآن گوش بدیم و بعد هم خیلی سعی میکنیم که کتمان بکنیم، بپوشانیم. چاره جز این نداریم ما. ولی وای به وقتی که بخوایم دو طرف رو داشته باشیم، طرف اونا رو هم داشته باشیم که اگه یه وقت یه آسیب اساسی آمد بگیم ما که با اینا نبودیم، یه الحمدلله هم بگیم و قضیه انشاءالله به خیر و خوبی تمام بشه. و اما 4 موضوع اساسی که شاید در این آیه بشه ذکر کرد این است که یک گروهی بیمارگونند، یعنی با ایمان و دعوت به شفافیت و صراحت برخورد نمی کنند، بیمارگونه با دعوت برخورد می کنند. دوم اینکه خصوصیت اینها این است که به سمت دشمن شتابانند، همیشه جهتشون اون طرف. و سوم این است که خداوند همیشه به کسانی که به طور جدی اهل ایمان باشند فتح و پیروزی را نصیب می گرداند. البته فتح و پیروزی به این معنا نیست که شما همیشه غالب باشید. به این معنا هست. غالب جاهایی که خداوند می گوید ما اهل ایمان را پیروز می کنیم و آنها فتح می دهیم، یعنی که ایمانشون را حفظ می کنیم. بالاترین فتح و پیروزی این است که در میان کفر، در میان شرک، در میان پلیدی ها، در میان ناپاکی ها و خباثت ها انسان بتواند ایمانش رو حفظ بکنه. این بزرگترین فتحه. پس خدا این فتح رو حتما نصیب اهل ایمان میگرداند. این هم یک نکته. نکته چهارم این است که کسانی که اون روش منافقانه را در پیش میگیرند و دورو هستند، هم با این طرف هم با اون طرف، ولی بیشتر در سر با اون طرف هستند، اینها کسانی هستند که به زودی دچار پشیمانی میشوند از کرده خودشون. حالا اگر اجازه بدید بریم در سوره های دیگر و آیات دیگر رو که تأیید این آیه باشد بررسی بکنیم یا حداقل بخوانیم و ترجمه بکنیم. در سوره بقره همون اوائلش آیات 8-12، البته شما می توانید تا آیه 20 رو هم در این زمینه ادامه بدید، ولی من دیدم که طولانی میشه بس و آیات دیگر رو هم می خواهیم مطرح بکنیم، از اون بقیهش صرف نظر کردم. ببینید اونها رو تطبیق بدید با این کسانی که اینجا میگوید فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، به سمت اونها شتابانه. و من الناس، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. گروهی از مردم هستن که میگویند ما ایمان به خدا داریم، ایمان به معاد و روز آخر داریم، ولی مؤمن نیستن و ما هم به مؤمن. یخادعون الله والذین آمنوا، اینها هم با خدا خود اونی رنگ میزنند، هم با کسانی که ایمان آورده اند. اینا دیگه توضیح نباید بدم، اینا خیلی توضیح داده شده قبلا، و اگر من بخواهم دو مرتبه وارد این آیات بشم تکرار مکررات. خیلی انسان باید حواسش جمع باشه که در خداپرستی و اعتقاد و ایمانی که دارد به این ارکانی که نظام عالم رو تشکیل دادن، یکیش خداست، یعنی جزء نظام عالم و جزء لایتجزأ نظام عالم خداست، یعنی خود خالق. کسی که چیزی را آفریده هر چه باشه همیشه دنبالش هست. حتی اگر شما بگید که مثلا من این لیوان را ساختم، ولی من توی خونم خوابیدم، لیوان مثلا صدها کیلومتر از این کشوری که سازنده است، از اون کارخانه و از دست اون مهندس دور شده، ولی شما همیشه اون ذات فناور مهندسی که این رو طراحی کرده، قالبش رو ساخته، موادش رو تهیه کرده، کارخانهش رو ساخته، توی این میبینید. این ازش جدا نمیشه. پس مکر و خود زدن با نظام عالم، یعنی با ذات عالم، با اون ذات هستی بخشی که هیچ وقت از نظام جدا نمیشه، ما بهش نیرنگ میزنیم. بعد بلا فاصله خدا میگوید و ما یخدعون الا انفسهم، اینها خود نمیزنن مگر به خودشون، یعنی این نیرنگ به خودشون برمیگرده. و شما میبینید تمام نیرنگ بازهای تاریخ بشر رو نگاه بکنید و تاریخ حیاتشون رو بررسی بکنید، میبینید که خدعهایی که با نظام عالم به کار بستن به خودشون برگشته. من برای اینکه شما بدتون نیاد خدعه‌ها رو ذکر نمی کنم، اگر بخوام 10 تا خدعه به ذکر بکنم که خود ما چه خودهایی را با نظام عالم به کار میبریم، چه حیلگری هایی میکنیم برای اینکه یک روز بیشتر زنده باشیم، یک ساعت بیشتر زنده باشیم، اون وقت خیلی خوب براتون روشن میشه که ما هممون اهل خود با خدا و اهل ایمان هستیم. اهل ایمان هم لازم نیست الان باشن، اهل ایمان ممکنه گذشته باشن. یعنی مثلا پیامبر و انبیا همه اهل ایمان بودن. اگر ما با یک کسی از اونها خودعه به کار ببریم، یعنی که با اهل ایمان خودعه به کار بستیم. مثلا خودعه ما چیه؟ خودعه ما این است که قرآن را ببوسیم، از زیر قرآن عبور بکنیم، با قرآن استخاره بکنیم. اینا پیغمبری که آمد این کتاب رو آورد، این اهداف رو براش تعیین کرد، اینا رو تعیین نکرده. بنابراین ما داریم هم با خدا که نازل کننده این کتاب است و هم با رسول که ایمان آورنده و ابلاغ کننده این کتاب است خودعه به کار میبریم. این خودعه به خود ما برمیگردد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که قرآن از میان ما میره و به جای قرآن یک سری از این خرافات و این چیزهایی که هیچ به درد حیات بشر نمیخوره جای قرآن رو میگیره. این به کار بردن خود است. این یه نمونش که ببینید که ما خودمون هم اهل خودعه با خدا و اهل ایمان هستیم. بعد میگوید و ما یشعرون. اما جالبه که عقلشون نمیرسه، شعور ندارن، این احساس رو ندارن که این خودعه به خودشون برمیگرد. فی قلوبهم مرض. ببینید اونجا تو آیه سوره مائده که درس امشب هست میگه فی قلوبهم مرض، تو این آیه میگه فی قلوبهم مرض، اینها دلشون بیمار است، توی دلشون بیماری دارن. فزادهم الله مرضا، خدا هم بر این بیماری میافزاید. پس اینجا هم از جاهایی نیست که دعا مؤثر و کارگر باشه که شما بگید خدای اینا رو خوبشون کن، خدای عقل بهشون بده، خدای نمیدونم چه کارشون بکن، خدای دیندارشون کن، خدای شما دعا بکنید. خدا از اون بر برعکس داره عمل میکنه. هرچه اینها دلشون بیمار باشه خدا بر این بیماری میافزاید. و لهم عذاب علیم، برای این دست از مردم عذابی دردناک است. من امیدوارم که اونقدر که من این عذاب رو احساس میکنم برای خودم، شما احساسش نکنید. من فکر نکنم قومی در طول تاریخ به اندازه امروز دچار عذاب علیم الهی شده باشد به اندازه ما مسلمان ها. و من باز هم میگم عذاب جدی است. یعنی چشممون رو باز بکنیم و ببینیم. چرا؟ به ماکانو یک زبون، به جهت این که حقیقت را دروغ انگاشتند، تکذیب حقیقت کردند، در خیال و گمانشون گفتن اینها دروغ. آه این که نمیشه. یعنی مثلا خدا عذاب از آسمون میفرسته، این که نمیشه. مثلا خدا این کارو میکنه، اونم که نمیشه. اما عذاب خدا اینطوری نیست. همینه که میبینیم، همینه که هست. قرآن داریم، هدایت داریم، رسول داریم، خدا داریم، ایمان داریم، اعتقاد داریم، هیچی هم نداریم، هیچی نداریم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، خصوصیت اینها اینه که وقتی به اینها گفته بشود که در روی زمین فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، گفتن ما داریم اصلاح میکنیم، اصلاحگریم. الا انهم هم المفسدون. ببینید الا میگه، میگه آگاه باشید ای اهل ایمان، ای پیامبر تو آگاه باش که اینها که ادعای اصلاح دارن خودشون مفسدن، به دلیل اینکه ببین دستاوردشون چیه. آیا دستاوردشون عمرانه؟ دستاوردشون آبادانیست؟ دستاوردشون توسعه است، دستاوردشون علمه، دستاوردشون دانشگاهه، دستاوردشون ادب و اخلاقه، دستاوردشون تزکیه نفوسه، دستاوردشون در واقع ابلاغ دین صحیح به مردمه. چیه دستاوردشون؟ پیامبر نگاه بکن، ادعا میکنه که ما داریم اصلاح میکنیم، ولی اصلاح مشخصه هاش روشنه. یه خصوصیاتی در اصلاح هست که پیداست که اگه یه چیزی اصلاح شد، مثلا یه کسی بیاد و تیشه برداره شروع کنه این دیوارها و این ساختمان رو خراب کنه، آقا چه کار دارید میکنید؟ من دارم اصلاح میکنم. یعنی ساختمان سالمه ها، حالا یه وقت ساختمان خراب شده، یه جایش نم داده فلان، یه کسی داره تیشه میزنه اون خرابی ها رو میتراشه که جاشو اصلاح بکنه، اون راست میگه، اون میخواد اصلاح بکنه. اما اگر یه ساختمان درست رو دست به خرابی و ویرانیش بزنن، این اسمش اصلاح نیست، این پیداست که داره تخریب میکنه. باز میگه ولکن لایشعرون. ببینید در دو آیه، سه آیه متوالی، یعنی یه آیه وسط آمد، دو مرتبه در آیه بعد میگه ولکن لایشعرون. اونجا الا انفسهم و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، اینجا میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لایشعرون. نمیفهمن که فاسدن، که دارن فساد میکنن، ولی آثارش پیداست. در قالب تفسیرها که من نگاه کردم، اون آیه 52 سوره مائده رو گفتن که در وصف منافقان، منافقان مدینه نازل شده. سوره انفال آیه 49، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون. دوباره ببین همینجا خدا فی قلوبهم مرضون رو تکرار میکنه. غر هؤلاء دینهم و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. ای پیامبر متوجه باش و ببین گروهی هستند از منافقان و همینطور کسانی که در دلهاشان مرض هست، که اینها میگویند که این کسانی که دیندار شده اند، ایمان به این پیامبر آوردند، این دینداری و ایمانشان آنها را فریفته است. یعنی با دینشون پوز میدن. اینا همیشه در طول تاریخ هست، کسانی که خواستند بر سر ایمانشان بایستن و جدی باشن مورد استهزا قرار گرفتن، که والا این قدم که جدی نیست، این قدم که سخت نیست، خدا هم که ارحم الراحمینه میبخشه، شما چی اینقدر سخت میگیرید؟ به خود من چقدر، شاید هم بین شما یادتون هست، حالا یه مدتی است عادت کردید به آیات عذاب، ظاهرا شناختید دیگه عذاب رو، ولی قبلا میگفتید اینطوری نکن، اینقدر مردم رو از عذاب نترسون، یه ذره به از جنت و اینا هم بشارت بده. پیامبر هم بشیر بود هم نذیر بود، تو همش میری سراغ آیات انذار، خب مردم میترسن نمیان دیگه. این همینه که این دینداری اینا رو فریفته است، این کار خیلی حالا با دینشون پوز میدن. خدا میگه که بگو ای پیامبر من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم، شما توکل به خدا بکنید، به این حرفا گوش ندید، خدا هم صاحب عزت است و هم صاحب حکمت، اگر دستوری بدهد یا چیزی از عباد بخواهد، هم موجب عزت و سربلندی بندگان است و هم این گفتار از سر حکمت الهی آمده و بنابراین به شما هم حکمت میده، به بندگان هم حکمت میده، و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، به کسی که حکمت داده بشود خیر کثیر داده شده. باز سوره احزاب آیه 12، میخوام خوب دقت بکنید که چقدر خدا به این قضیه والذین فی قلوبهم مرض اهمیت داده. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. کسانی که منافقند و کسانی که در دلهاشون بیماری هست میگویند که خدا و رسول وعده ای به ما ندادن جز اون که فریب درش باشه. خیلی از جوانهای ما امروز این حرف رو میزنن. یه چند روز ما نماز خوندیم و چند روز نمیدونم دیندار بودیم و چند روز مسجد، چیزی آیدمون نشد، گول خوردیم. خیلی امروز خیلی گفته میشه، خیلی زیاد. خب بیایم در یه قسمت این بخش اول آیه با این 4-5 آیه که خدمتون عرض کردم تقریبا توضیح داده شد. حالا در بخشی که میگوین که نخشا ان تصیبنا دائره، ما میترسیم که اگه دنبال مسلمان ها، دنبال ایمان، دنبال این رسول بریم، بعد به ما یه مصیبتی وارد بشه و دشمن بر ما مسلط بشه و بعد انتقام از ما بگیرن. من نمیدونم واقعا چطوری ما میخواییم با این آیات برخورد بکنیم، برای اینکه تمام این مشخصات در خودمون هست. این دائم سعی میکنیم که روی خطی راه بریم که این خط مثلا به خطوط قرمز منتهی نشه که اون دیگه خطره و فلان، و یک کمی کنار باشیم و کنارتر راه بریم و اینها. در هر حال اینها همینه که قرآن میگوید که نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم یه آسیبی بهمون برسه. در سوره توبه آیه 98 میفرماید و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مقرما و یتربص بكم الدوائر علیهم دائره السوء والله سمیع علیم. اعراب در قرآن به معنای توده های بی سواد، توده های بی سواد، حالا چه بادیه نشین باشن، روستایی باشن، شهری باشن، اعراب که میگوید به این معناست. میگوید از اینها کسی هست که اگر چیزی در راه خدا انفاق بکند آن را تاوان و جریمه و زیان میداند. مقرم. چقدر از ما اینطوری نیستیم؟ یعنی میره مثلا زکات میده، میگه زوری دادیم، ازمون گرفتن. میره خمس میده، میگه نمیخواستیم بدیم، زوری بود، ازمون گرفتن. میره صدقه میده، میگه نمیخواستیم بدیم، زوری بود، ازمون گرفتن. یعنی هیچ یک از انفاقهای ما از سر رضا و صمیمیت نیست. خیلی بده، خیلی. یعنی این رو مقرم میدونیم، باختیم، از دست دادیم. اینطوری نباشه. بعد اینها که اینطوری هستند، یتربصوا بکم الدوائر، ای اهل ایمان، اینها منتظرن که آسیب ها و زیان هایی شما رو احاطه بکنند، دائره ها دور شما رو بگیره. اینا متربسن، در کمینن، چشم انتظارن که این اتفاق بیفته. یا تربسو بکن با دوائر همینه دیگه. ما فکر میکنیم خیلی اهل ایمانی، تک تک خصوصیاتی که آیات ذکر میکنه در ما هست، یه جایی بروزش میده. جواب میده خدا، علیهم دائرت و سوء، خود اینها را دائره سوء بدی، یعنی اصلا بدی وجود اینها رو احاطه کرده. اینایی که اینطوریه خودشون توی بدی غرقند. و خدا شنوایی داناست. خدا میدونه، اون اگه به زبان هم نیارن که میدونه چی درونشون میگذره. مثلا شما فکر کنید حتما دعا رو باید به زبان بگی. اگه تو دلتون بگذره یه خواسته ای رو و از صمیم دل از خدا بخواهید، خدا نمیشنوه؟ حتما باید به زبون باشه. میشنوه. سوره فتح آیه ششم و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانين بالله ظن السوء. خدا عذاب می کند مردان منافق و زنان منافق را، و مردان مشرک و زنان مشرک را که خصوصیتشون اینه که گمان بدی به خدا دارن، یعنی فکر میکنن که بدی ها از طرف خداست. علیهم دائرة السوء، اینها خودشون در میان بدی گرفتارن. و غضب الله علیهم، خدا بر اینها خشم گرفته. و لعنهم، و اونها را دورباش داده است. این معانی غضب و لعنت و اینها رو مفصل گفتم، یعنی که خشم خدا در خارج از چارچوب نظام آفرینش اسمش غضب الهی است. یعنی شما اگر مثلا خواستید به یه جایی برسید با دروغ، با ریا، با تظاهر، با نفاق، اینا خارج از چارچوب حقیقتی است که بر نظام عالم حاکمه، اینا اسمش غضب الهی است. یعنی وقتی خدا غضب کرده، خشم کرده، یعنی شما به نتیجه نمیرسید. خدا از دست شما نگران و ناراحته که خارج شدید از این چارچوب. دورباش هم همینه که وقتی انسان از این چارچوب خارج شد، یعنی از دایره رحمت الهی رفته بیرون، دیگه رحمت الهی شاملش نمیشه، از دایره مغفرت الهی خارج شده. و اعد لهم جهنم، جهنم رو برای اینها آماده کرده است. پس جهنم آماده است، ما میریم تا بهش برسیم. یعنی به هیچ وجه خدا گوش یکی رو نمیگیره بلندش بکنه بندازدش تو جهنم، این خودش یه مسیر رو اتخاذ میکنه که نهایتش جهنم. و ساعت مسیرا، و چه بد بازگشتیست و چه بد سرنوشتیست. این ساعت به جهنم برمیگرده نه به مسیر، فاعلش جهنم، از این جهت مؤنثه. یعنی جهنم چقدر بد است که سرنوشت و پایان راه انسان باشد. خب حالا در برابر این دائره سوء، یعنی اصابه بدی به انسان، اصابه حسنه به انسان هم هست در مقابلش. اینکه انسان از مرگ گریزان نباشه، اگر این خصوصیت رو پیدا کرد، نیکی ها به سوی او سرازیر میشه. نترس. اینما تکونو یدرککم الموت. گفتم سورش کجاست؟ سوره نساء آیات 78 و 79. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر جایی که باشید مرگ شما را در میرسد، از راه میرسد و شما را میگیرد. حتی اگر در کاخهای سر به فلک کشیده باشید میاد. و این تصبهم حسنه، اگر نیکی به انسان برسد، یقولو هذه من عند الله، میگویند که این از نزد خداست. و این تصبهم سیئه، یقولو هذه من عندک، میگن این از نزد توه. یعنی که اگر شما بیاید اینجا و اخلاق حسنه یاد بگیرید و صفات خدا را در وجود خودتون متجلی بکنید، این نیکی ها از طرف خدا به شما میرسه. اما اگر یه وقت شما را اذیت کردن، اینا از طرف منه. اول اسلام هم تو بوده، اون تقصیر تو شد. اما تا اونجایی که اونا هست، اونا از خداست. پس این کارم نکنه. ببخشید من اینا رو با شما تطبیق میدم. قصدم اینه که آیه خوب روشن بشه، جا بیفته. قل کلون من عند الله، همش از طرف خداست. یه طرفش نیکی ها رو میده، از یه طرف امتحان میکنه، آزمونه. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اصلا اینا چشونه که هیچی نمیفهمن، این حرفا چیه میزنن، چرا نمیفهمن؟ ما اصابک من حسنت فمن الله، هر خوبی که برسد به تو ای پیامبر یا هر کسی که مخاطبه از طرف خداست، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر بدی که به تو برسد دستاورد خودتوست. پس اون اسمش بدی نیست. یعنی اگر آمدن اینجا و شما رو اذیت کردن، اسمش بدی نیست، ممکن رحمت توش باشه، به دلیل آیه عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم، چه بسا شما از خیلی چیزا بدتون میاد ولی نتیجهش برای شما خیلی خوبه. پس اونجاست که اسپرو و صابرو، هم خودتون پایداری بکنید و هم دیگران رو دعوت به پایداری و شکیبایی بکنید. پس اینجا هم کلاس مثنوی، ما قرآن نمیخونیم، هم بدونیم کو مثنویتون، بذارید اینجا مثنوی. چون با قرآن همه مخالفن ولی با هر کتاب دیگه دوره میزن. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا، ما تو را برای مردم به رسالت فرستادیم، تو رسولی، فرستاده ما هستی که پیام ما رو ابلاغ بکنی. و اینکه خدا هم ناظر و شهید بر این کار باشد برای تو ای پیامبر کافی است، لازم نیست کسی بیاد گواهی بده که بله تو پیامبر خوبی بودی و تو وظیفت خوب انجام دادی و باریکلا. اصلا منتظر باریکلا از مردم نباش. و کفا بالله شهیدا، خدا که شاهد است کفایت میکنه. آیه دیگر سوره تغابن آیه 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی وارد نمی شود مگر در چارچوب اذن الهی. در اون جزوات شفاعت، بحث اولی که من مقدمتا انجام دادم، اذن الهی است که اصلا اذن و اجازه الهی چطوری است و چه چیزهایی خارج از اذن الهی است که خدا اذن نداده است که متحقق بشود یا اتفاق بیفته. پس مصائبی که میرسد در چارچوب اذن الهی است، یعنی خداوند اذن داده است که اگر کسی از پشت بام خودش رو انداخت بمیره، خب این مصیبت رو اذن داده، پس ننداز خودت. اگر کسی خودش رو پرت کرد جلوی اتومبیل، خدا اذن داده است که این بمیره. اگر که ابن ملجم شمشیر بر فرق مولا امیرالمومنین زد و این شمشیر مسموم بود و شکاف هم طوری بود که دیگه قابل التیام نباشه، خدا اذن داده است که حتی امیرالمومنین از دنیا بره. اینا اذن الهی است. پس اگر میخواهید اون مصائب نباشد، شما باید اون علتهای مقدماتی رو از بین ببرید و حذف بکنید. پس اگر مصیبتی آمد، بررسی بکنید، میبینید که در چارچوب اذن الهی اتفاق افتاده. و من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی ایمان به خدا آورد، خدا دل او را هدایت میکنه. و اگر دل منور شد به نور ایمان، دیگر کجی در او راه پیدا نمی کند. و وقتی که کجی در قلب نباشد، انسان حتما راه درست رو طی می کند. و الله به کل شیء علیم، خدا نسبت به هر چیزی داناست. خب بازگردیم به سوره نساء، سه آیه در سوره نساء که سریع بخوانم که وقت هم برسد. صد و چهل و یک تا صد و چهل و سه. ببینید در این آیه سوره مائده میگوید که فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده، چه بسا که خدا یه فتحی رو نصیب مؤمنان بکند. این آیات در سوره نساء بیانگر این حقیقتی است که در این آیه ذکر شده. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم. این کسانی که تو آیه قبلی که خوندم که متربصن که به شما آسیب برسد، در سوره توبه آیه 98 بود، اینجا هم ذکر میکنه که یک گروهی اینا در کمینن و در انتظارن که به شما آسیب برسه. اگر آسیب نرسید و برعکس فتحی نصیب شما شد، دور شما رو میگیرن، یا مگه ما هم با شما نبودیم؟ ما هم که شما رو حمایت میکردیم، با شما بودیم، همراه شما بودیم. و ان کان للکافرین نصیبون، اما اگر از اون طرف یه چیزی نصیب کافرها بشود، قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، میرن سراغ اونا، میگن که ما که گفتیم که شما باید مراقب اهل ایمان باشید، اینها مخالف شما، اینها دشمن شما، و شما را از اونها باز می‌داشتیم. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، روز قیامت که شد خدا میان شما حکم میکند. ببین پس این فکرها، این اندیشه ها روز قیامت بازتاب داره، روشن میشه. قیامتش هم در دنیا اتفاق میفته و هم در آخرت. حالا من خیلی نمیخوام وارد این مسائل قیامت دنیایی بشم، چون توی بحث قیامت سالهای قبل توضیحش رو دادم که قیامت در دنیا چطوری اتفاق میفته. پس اون موقعی که آثار یک عملی ظاهر میشه و اون عمل به طور حقیقی قائم میشه جلوی چشم آدم که این آثار عمل خود من اینجا الان ایستاده، اون خدا میگه یوم القیامه، اون وقت اونجا خدا حکم میکنه، یعنی خودت هم حکم میکنی، خودت هم حکم میکنی. خیلی از کسانی که الان هستند و یه کجروی های اول انقلاب داشتن، الان دارن اعتراف میکنن خودشون یوم القیامه الان دیگه، این آثار عمل اون روز که اشتباه بوده حالا روی پاش ایستاده، حالا خودش داوری میکنه یاره اشتباه بود. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هیچ راه اعتراض، راه اعتراض برای کافرها نسبت به مؤمنها قرار نداده است. ان المنافقین، دو مرتبه مثل این دروی، یخادعون الله و هو خادعهم، منافقین خدعه برای خدا به کار میبرند، خدا خدعه رو به اونها بر میگردونه. و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، یک نمونش اینه که وقتی که به نماز می ایستن با تنبلی و بیحالی می ایستن. یراؤون الناس، اینها نسبت مردم ریاکاری می کنن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، و اصلا به یاد خدا نیستن مگر اندکی. اندکش کیه؟ اون وقتی که در تنگنا قرار می گیرن، اون وقت به یاد خدا می افتن. مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا، یک گاهی از این طرفه گاهی از اون طرفه، نه با اینهاست نه با اونها. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا، ای پیامبر هر کس را که خدا گمراه بکند تو دیگر برای او راه هدایتی نمییابی. خدا گمراه بکنه یعنی چه؟ یعنی خدا نمیاد اراده بکنه که من میخوام این دسته از مردم گمراه باشن، میشه جبر. خدا گمراه بکند یعنی خدا نظام را طوری آفریده که کسی که در راه هدایت الهی حرکت نکنه گمراهه. خب این گمراهه. اما اینکه خدا نعمتها را از او سلب نمی کنه، یعنی همین نعمتهایی رو که اهل ایمان دارن استفاده می کنن گمراه هم دارن ازش استفاده می کنن. وقتی خدا نعمتهای خودش رو سلب نکنه، زبان رو از این نگیره، پاش رو نگیره، چشمش رو نگیره، گوشش رو نگیره، خوراکی ها رو ازش نگیره، نعمتهای دیگر رو ازش نگیره، یعنی خدا این رو داره کمک می کنه که در همون راه گمراهیش بره. پس خدا داره گمراهش میکنه، اگر نه یه به چشمشو میگیره، من چون کج رفتم، چون دروغ گفتم کور شدم، دیگه حواسشو جمع میکنه دروغ نگه، این فایده نداره. پس خدا نعمتها رو سلب نمیکند تا این از همین نعمتها استفاده بکنه یا سوء استفاده بکنه و به گمراهیش ادامه بده. از این جهت پیامبر هم نمیتونه اون رو هدایت بکنه، دیگه راهی نداره، چون تو این راه افتاده و میره. خب من دیگه آیات دیگه رو رهاش میکنم، یعنی وارد آیه 53 نمیشم دیگه، چند بیت از مثنوی هم براتون بخونم. در دفتر 4 بقیه یه داستان خیلی مفصلی داره از سلیمان و تمام مراحلی رو که سلیمان زندگی کرده و کارهایی که کرده، اینها رو به صورت شعر درآورده و اون نتایج اخلاقی که خواسته ازش بگیره گرفته. این شعر رو فکر نکنم براتون خونده باشم، اونایی که دفتر دارن نگاه بکنن. آن بناء انبیا بی هرس بود. دارین تو دفترتون؟ آن بناء، عنوانش این هست، بقیه قصه امارت کردن سلیمان، که اون مثنوی های قدیم شاید صفحه 354-5 باشه، نیکلسون 680. آن بناء انبیا بی هرس بود. انبیا اگر آمدند و بنایی را برای هدایت بشر ساختند، که هر پیامبری هم به اون بناش رو با یک بناء بیرونی که تجسد و تجسم داشته باشه نمادین کرده. مثلا ابراهیم و اسماعیل کعبه را ساختند، یعنی یه چیز بیرونی هم داره، تا رسید به پیامبر اسلام که نماد بیرونیش مساجد هست. خب که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، اونها مساجد رو آبادان میکنن، نه اینکه کاشی اینا بهش بچسبونن، از جمعیت و اندیشه‌ای که از مسجد میگیرن آبادانش میکنن. آن بناء انبیا بی هرس بود. پس انبیا برای هرس دنیا و طلب دنیا این بنا را نساختند. حالا مقایسه بکنیم. لاجرم پیوسته رونق‌ها فزود، ای بسا مسجد برآورده کرام، لیک نبود مسجد اقصاش نام. کعبه را کش هر زمان عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. یعنی اگر کسی با اخلاص کار بکنه، مخمید عزتش تا کجا ادامه پیدا. فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست، لیک در بناش هرس و جنگ نیست. بنایی که ساخته حریص نبوده، طالب جنگ هم نبوده. نی کتبشان مثل کتب دیگران، کتاب انبیا مثل کتاب دیگران نیست، متفاوت. نی مساجدشان نه کسب و خانمان، مسجد رو برای کسب و ایجاد زندگی و خانمان ایجاد نکردند. یه مسجد پیدا میکنید الان تو کشورهای اسلامی که اینطور نباشه؟ همش هم بود. نی ادبشان نی غضبشان نی نکال، نی نعاس و نی قیاس و نی خیال. بعضی از نسخه ها این خیال رو مقال نوشتن. هر یکی را داده حق در مرتبت، صد هزارون حشمت و هم مکرمت. انبیا رو هر یکیشون رو هم مرتبت داده و هم مکرمت. هر یکیشان را یکی فر دگر، مرغ جانشان طائر از پری دگر. همون پریه که عیسی میگه من درش میدم و میپره ها، مرغ جانشان اون مرغ به پرواز در میاد. مرغ جان انبیا طائر است، در پروازه، اما از پری دگر. این بال نیست، همون بالی است که جبریل داشت و وقتی سر دیوار خانه پیامبر می نشست، پیامبر صدای بالش رو می شنید دیگه، همونه. خب شما می تونین بشنوین. هر یکیشان را یکی فر دگر، مرغ جانشان طائر از پری دگر. دل همی لرزد ز ذکر حالشان، قبله افعال ما افعالشان. پس ما باید افعال اونها رو قبله افعال خودمون قرار بدیم، اون وقت طائر جان ما هم با پری دگر جز این پرها به پرواز در میاد. مرغشان را بیضه ها زرین بوده است. پس اون مرغ که میگوید طائر جان اونهاست، اون تخم که میذاره تخمش طلایی است. نیمه شب جانشان سحرگه بین شده است، در نیمه شب سحر را میبینند. همون سوره قدر همین رو بیان میکنه که سلامون هی حتی مطلع الفجر، بیان این حقیقت است که در تاریکی شب، نیمه شب که میگه یعنی اون وقتی که تاریکی دیگه خیلی عمیق میشه، اونها صبح پیروزی که میگوید علیسه صبح به قریب، اون صبح رو و اون سحرگاهان رو در اون عمق تاریکی میبینن. پس شما هم که حتما اهل ایمان هستید، به این چیزی که پیرامونتون میگذره توجه نکنید، ایماناتون رو محکم بکنید و بدانید که صبح نزدیک است. اما به شرطی که صبح که آمد چشماتون خوابالود نباشه و الا دوباره تاریک میشه، دوباره شب میشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا إن شاء الله.